شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجددا در خدمت آقای مهندس محمد جعفری هستیم. جناب جعفری، با سلام و وقت بخیر و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
به نام اون که هستی نام از او یافت. من هم به سهم خودم از شما و از همه شرمنده ها به همه شرمنده ها سلام عرض می کنم و از ادب دارم و امیدوارم که همه خوب و خوش و موفق باشند.
درود بر شما. با شنوندگان عزیز، همونطور که مطلعید، در چند جلسه گذشته راجع به نقدی بر نقد کتاب گروگانگیری آقای جعفری توسط دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران که بر این کتاب نوشته بودند گفتگو داشتیم و جعفری، میخواستم لطف کنید و به طور خلاصه و اشارتوار به گفتگوی جلسه پیشین بفرمایید تا بپردازیم به دنباله این گفتگو.
به نام اون که هستی نام از او یافت. همون جور که در دو جلسه پیشین در مورد نقدی که من نوشته بودم بحث کردیم، مسئله از این قراره که بعد از این که 8 ماه 9 ماه بعد از این که کتاب گروگانگیری و جانشنان انقلاب که نوشته من بود از طرف انتشارات برزوان منتشر شد، بعد از 8 ماه نقدی رو نوشته بودم مرکز مطالعات و تدوین تاریخ ایران به مدیریت آقای عباس سلیمی نمین، که اون نقد رو به دست من رسید. بعد از فرصتی که پیدا کردم نقد رو مطالعه کردم و نادرستی های فراوانی من در اون نقد ملاحظه کردم. بعد کوشش کردم که با اسناد و دلایل و مدارک تازه اون نقد رو پاسخ بدم. اون نقد رو آماده کردم پاسخ بدم و در 18 نکته اون رو جواب دادم. البته نکات بسیار زیادی داشت، ولی 18 نکته مهمترین نکتهش بود که اون رو پاسخ دادم و برای مرکز همراه با نامه‌ای فرستادم که بر اساس قانون و دین و عرف و قانون مطبوعات، همونطور که نقد رو روی سایتشون گذاشتن و در CD و جزوه منتشر کردن، این نقد رو همون کار بکنن. ولی متاسفانه تا به امروز من ندیدم که اونجا روی سایتشون بذارن و یا منتشر بکنن. با همین علت من خودم منتشر کردم یه مقدار و بعدا هم دو جلسه پیش با شما در این مورد صحبت کردم.
بله.
حالا برای این فهرست اون چیزی که تا در اون دو جلسه صحبت کردیم رو فهرستشو میگم و بعد از اونجایی که توضیح ندادم مسئله رو شروع میکنم.
بله.
همینجور که گفتم در 18 نکته رو من به اون پاسخ داده بودم که نکته اولی موضوع خانون ابتکار، دومیش تاریخ روزنامه انقلاب اسلامی و نسبت اون با مجاهدین خلقه، دومیش گروگانگیری و رفت اون به کودتای 28 مرداد 1332، چهارمی معرفی روزنامه انقلاب اسلامی، پنجمیش اقدامات بنی صدر در وزارت خارجه است، ششمی خود این جانب به نمایندگی از بنی صدر در سفارت آمریکا، هفتمیش رو فرض بنی صدر در حل مسئله گروگانگیری و هشتمیش بنی صدر و سقوط دولت موقت، نهمیش دانشجویان و اسناد سفارت که مشروع به این مسئله پرداختن و دهمیش اسناد سفارت درباره بنی صدر که به طور مشروع و با دقت هرچی کامتر این مسئله رو توضیح دادم و رسیدیم به جریان سعادتی و کمیته انقلاب مستقر در سفارت آمریکا. تا این قسمت رو در اون دو جلسه گذشته بحث کردیم و نکته 11 رو شروع می کنم.
بفرمایید.
بنابراین نکته 11 که در نقد اونها اشاره کرده بودند جریان سعادتی و کمیته مستقر در سفارت بود. خانم ابتکار که حالا یه مسئله دیگر هم بعد از این مسئله خدمت شنونده های شما عرض می کنم، خانم ابتکار در رابطه با دستگیری سعادتی به وسیله کمیته مستقر در سفارت آمریکا به ریاست ماشاءالله قصاد اطلاعات نادرستی در کتابش منتشر کرده بوده که در نقد وقتی کتاب من نقد کردن دو نقل از کتاب خانم ابتکار این مسئله رو نقل کرده بودن. من عیناً اون رو میخونم.
بله.
در کتاب خانم ابتکار اومده بود که در اواسط دیماه اطلاع یافتیم مجاهدین خلق که بعدها مشخص شد در خدمت قدرت‌های خارجی هستند به یکی از اسناد بسیار حساس سفارتخانه دست یافتند. تحقیقات را آغاز و به زودی این گزارش تایید و مشخص شد. آنها سند را از طریق یکی از هواداران خود که در بین دانشجویان نفوذ کرده بود به دست آوردند. این دانشجو به سرعت شناسایی و اخراج شد که البته همه اینا دروغه. سند مورد اشاره حاوی اطلاعاتی درباره دیدارهای مخفیانه یکی از اعضای سازمان مجاهدین منافقین به نام سعادتی با دیپلمات‌های شوروی بود که اطلاعات مربوط به آن را سفارت آمریکا از طریق نیروهای کمیته به دولت موقت ارائه داده بود. در اون کتاب که اسمش از تفخیر صفحه 141 این مسئله اومده بود.
بله.
و اما این تمام این توضیح و نوع توضیح و تاریخش کاملا دروغ و ساختگی است. حالا من توضیح میدم براتون. طبق اسناد فراوانی که من در کتاب گروگانگیری و جانشینان انقلاب ذکر کردم، آقای سعادتی در اردیبهشت و یا اوایل خرداد 1358 به هنگام رد و بدل کردن اسناد دستگیری سرلشکر مقربی به جاسوسی شوروی ثابت دستگیر شد. بنابراین هنوز این در سال 1358 اتفاق افتاده. بنابراین هنوز 6 ماه و 7 ماه طول میشه تا در 13 آبان که گروگانگیری شروع میشه. پس هیچ ربطی به گروگانگیری و این اطلاعاتی که خانم داده نداشته.
بله.
بعدن در تاریخ 26 خرداد در تاریخ 26 خرداد 1358 روزنامه جمهوری اسلامی و اطلاعات گزارش اون رو علنی کردن، یعنی گزارش این جاسوسی و رد و بدل کردن اسناد سرلشکر مقربی به جاسوس شوروی. و چند روز قبل از اینم جزوه‌ای که از متن بازی آقای سعادتی با دستخط خودش بود منتشر شده بود که اون جزوه نشون میداد جاسوس شوروی با سازمان مجاهدین همکاری میکرده. بعد از مدت کمی معلوم شد که آقای محمد رضا سعادتی به وسیله ماشاءالله قصاد کاشانی خواه که مستند در سفارت آمریکا و رئیس کمیته سفارت آمریکا بود دستگیر شده. بنابراین تا به اینجا میبینید که هیچ ربطی به مسئله گروگانگیری و این مسئله نداره و اون تاریخش هم 8 ماه قبل از این جریان اتفاق افتاده.
بله.
بعد از انحلال کمیته که وقتی کمیته منحل شد 1 ماه بعد این حادثه اتفاق افتاده، البته تاریخ دقیقش 1 ماه یا 40 روز یا 28 روز که تو کتاب مفصل توضیح دادم و تاریخ دقیقش هم هست، الان در ذهنم نیست که این چند روز هست، ولی 28 روزه یا 1 ماه یا 40 روز. بعد از انحلال کمیته سفارت آمریکا معلوم شد که ماشاءالله قصاد با آیت الله خلخالی همکاری کرده و آقای خلخالی به صراحت اعلام کرد که این حرف خلخالیش ماشاءالله قصاب چوب آمریکایی ها رو میخورد و این هم به خاطر این است که ایشان بعد از انقلاب سرپرست کمیته مستقر در سفارت آمریکا بوده و این آقای ماشاءالله قصاب 300 نفر از سران رژیم دستگیر و تحریم و تحویل ما داده.
در این آقای ماشاءالله قصاب از مامورین اطلاعاتی سابق رژیم پیشین هم بوده.
بله به طور مشروعی نه من توضیح دادم لطفا. به دلیل اهمیت فوق العاده این موضوع برای اینکه انسان درک بکنه زنجیره های ناپیدار مسئله جلوگیری رو من درباره کتاب درباره کمیته سفارت کمیته مستقر در سفارت آمریکا و ماشاءالله قصاب و رابطش با آقای خلخالی در کتاب جلوگیری از صفحه 58 تا صفحه 78 به طور مشروع توضیح دادم. اما اون چیزی که الان میخوام بگم اینه که جا داره که در اینجا ابراز شگفتی بکنم که چقدر اطلاعات مربوط به این موضوع مهم سوخته شده و اطلاعی که به دست خانم ابتکار و این دفتر رسیده چقدر دیر و نادرست بوده و اصلا با هیچ تاریخی و با هیچ کدوم از اون واقعیات نمیخوره. خواستن بگم این هم از کارهای ما سرکش کرد سر پتای مسئله دروغه و انسان جای تعجب و شگفتی میکنه که یک مرکزی به نام مرکز مطالعات و تدوین تاریخ ایران از این همه نادرستی و از این همه دروغ رو نادیده بگیره و عنوان بکنه چیزی که هیچ جایی رو هم تمام هیچ اتفاقی هم نمیفته. حتی اگه راستش هم میگفته نه ضرری به جایی میزد نه نفعی برشون داشت. در حال فکر نکنید که خانم ابتکار مسئله تنها این موضوعه و موضوعاتی که در رابطه با آقای بنی‌صدر و جاسوسی این حرفا عنوان کردن تنها این ها از شاهکارهای خانم ابتکاره. همین احتمالا مطلع هستید که اخیراً یک ماه پیش یا چند روز پیش در جرایت روزنامه‌ها و بعضی مجلات داخل و خارج اومده بود که خانوم معصومه ابتکار آخرین دستگلی که باب داده فعلا اینه که علاقه بهتون عرض میکنم. در مجله نیچه طبیعت خانوم ابتکار مقاله ای رو در سال 2006 در مجله ایرانی آلرژی و ایمونولوژی منتشر کرده بود در باره آلودگی هوا به عنوان یک مقاله علمی اون رو منتشر کرد. بعد که این مقاله منتشر میشه مجله نیچر متوجه میشه که این مقاله تقلبی است و از 5 مقاله دیگه کپی برداری شده. مجله نیچر بلافاصله به اون مجله ایران اعتراض میکنه. اول ایمیل میزنه به خانم ابتکار. خانم ابتکار به ایمیل به مجله نیچر جواب نمیده. بعد اونها تماس میگیرن با مجله آلرژی آسما و ایمونولوژی و اطلاع میدن که این مقاله رو که شما منتشر کردید این مقاله تقلبی است و کپی شده از 5 مقاله است که یکی از اون استادایی که ازش کپی کردن هارولد گری که استاد دانشگاه کینگز کالج لندنه. بعد که سر صدا پیدا میشه مجله آنالوژی به ایمونولوژی ایران مسئله رو پیگیری میکنه و اجبار پیدا میکنه خانم ابتکار یک عضویه خواهی میکنه. میگه که این مقاله رو میگه بله یک تیکه‌هایی از اون رو بدون اینکه سند رو ذکر کنن همکاران من دانشجویان من این کار رو کردن و من اطلاعی نداشتم. بعد این استاد کینگز کالج لندن اعتراض میکنه که این کاملا دروغه برای اینکه بخش عظیمی از این مساله دقیقا کپی کرده از مقاله من و فشار میاره به مجله ایمونولوژی از اینا عذرخواهی میکنه و میگه که فورا ما مقالهش رو از روی سایتمون برمیداریم و بعدا هم مساله رو پیگیری میکنیم. این هم یکی از کارهای علمی انسان که نه نصف کارهای علمی که در کتاب دیروبندی که منتشر کرده کرده
بله.
و من به طور مشهور مفصل هم در دو جلسه گذشته اون مسائل رو توضیح دادم.
بله.
علاوه بر این فکر نکنید که تنها این مسئله این خانم ابتکار تنها این مسئله خانم ابتکار برای اینکه اطلاعات بیشتری به شما بدم در سفارت آمریکا با آقای سید محمد موسوی زاده که اسم اصلی سید محمد هاشمی است که هر دو جلوگاهی در اونجا آشنایی شده با هم ازدواج میکنن. اینا در سفارت با هم ملاقات میکنن و ازدواج میکنن.
بله.
بعد از این ازدواج آقای چیز به اصطلاح شوهر ایشون میشه معاون امنیت وزارت اطلاعات و بعد از اینکه معاون امنیت وزارت اطلاعات به اصطلاح در زمان ریشهری معاون امنیت وزارت اطلاعات میشه مقام اول وزارت اطلاعات امنیت رو در زمان ریشهری داشته و نقش کلیدی در اشغال سفارت آمریکا و تأسیس وزارت اطلاعات امنیت با کمک آقای حجاریان شوهر ایشون و ایشون را اینا داشتن طبق اطلاعات جدید. بعد از اینکه این قضایا تموم میشه در شمال یک شهرک‌هایی درست میکنه که آماده کنه برای توریست های خارجی و میلیاردها پول به جیب میزنه. این هم از یه مختصری از اطلاعات خیلی 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 مختصر از اطلاعات جدید در مورد ازدواج ایشون و همکاریش با وزارت اطلاعات و ازدواج با شوهرشون آقای هاشمی که به اسم مستعارش هست آقای موسوی زاده به نام همینجور که گفتم آقای موسوی زاده که آقای هاشمی اسم هست.
بله.
البته اگر اطلاعاتی بیشتری رو بخوان کتابی سارای رضا گلپور نوشته مشروع این مسائل رو در این کتاب توضیح داده. کسانی که میخوان میتونن به اون کتاب مراجعه کنن.
بله.
قسمت دوازدهم، نکته دوازدهم. در اون کتاب، در کتاب گروگانگیری من گفته بودم که آقای بهشتی به دیکتاتوری صلاح و یا دیکتاتوری ملی اعتقاد داشت و من این مسئله رو در اون کتاب از زبان آقای دکتر ابراهیم یزدی آورده بودن و از قول آقای طلیع رحمانی. اینا انتقاد کردن به این مسئله
بلید.
و گفتن که برعکس اون که ناقض و یا ناقض بعد اینا گفتن که دیکتاتوری صلاح رو که گفتن که من دیکتاتوری صلاح رو از قول آقای رحمانی گفتم و طلیع رحمانی دست دوم سوم در صورتی که در کتاب اول از قول آقای دکتر یزدی گفتم و دوم از قول آقای طلیع رحمانی.